بسم الله الرحمن الرحيم. ويظهر أيضا أن الفاعل بالعناية من نوع الفاعل بالقصد. كلام در أقسام فاعل بود که حكما أقسامي ذکر کردند، اکثرا 6 قسم برای فاعل ذکر کردند، بعضی تا 8 قسم رسوندند و ظاهرا این کلام مال حاجی سبزواری رحمت الله علیه است. برحال ایشون فرمودند که فاعل بالجبر و فاعل بالقصد را دو نوع مستقل از فاعل نمیشه حساب کرد، این دوتا فرق جوهری در فاعلیتشون ندارن. و مثال زدن به این که وقتی کسی تهدید میکنه کسی را که از پای این دیوار بلند شو و الا دیوار را رود خراب میکنم، این موجب این میشه که خوفی در نفس فاعل پدید میاد که این خوف منشأ این میشه که از جاش بلند میشه. این خوف ممکنه در اثر یه عامل طبیعی پیش بیاد، مثل اینکه خودش ببینه که دیوار داره خراب میشه. پس اون چه تأثیر داره در این حرکت که از اینجا بلند بشه؟ پدید آمدن این خوف است. این خوف در هر دو مثال به یک صورت در نفس فاعل وجود داره، هیچ تفاوتی نمیکنه. بله منشأ این خوف چیه هست اون فرق میکنه، ولی اون دیگه خارج از ذات فاعل هست، ربطی به فاعلیت فاعل نداره که اون سبب این خوف یک امر، یک فعل فاعل مختار هست یا یک فاعل طبیعی است. خود دیوار میخواد خراب بشه یا کسی بناست خرابش بکنه؟ پس این دوتا رو ما نمیتونیم از نظر فلسفی دو نوع فاعل حساب کنیم. بعد میفرماند فاعل بالعنایه را هم نمیشه یک فاعل مستقلی، نوع مستقلی حساب کنیم. در فاعل بالعنایه مثال زدن به این که اگر کسی روی یک شاخه بلندی یا یک دیوار خیلی بلندی باشه، همین که تصور سقوط میکنه ساقط میشه. منظورشون از این است که اولا اثبات کنند خود تصور منشأ اثر میشه و داعی زائد بر این ذات هم در اینجا وجود نداره. یعنی کسی که سقوط میکنه نمیخواد طوری بشه، بلکه اصلا نمیخواد سقوط کنه، پس یک داعی برای این کارش نداره و صرف همون تصورش هم کافیست. این میشه فاعل بالعنایه. ایشون میفرمان در اینجا هم ما فقط اونی که ملاک انجام فعل هست علم، این علم در کسی که تصور سقوط، در اون کسی که برای اولین بار رفته بالای یک دیوار بلندی، با کسی که مکرر رفته و آموزش دیده و تجربه کرده و تمرین کرده، این تصور سقوط در هر دو هست. اما یکی ساقط میشه یکی نمیشه. اونی که ساقط نمیشه اون هم همین تصور را داره، تصور سقوط را داره، ولی این تصورش منشأ اثر نمیشه. چرا؟ برای اینکه یک قوه مقاومتی در خودش ایجاد کرده که دیگه نمیفته، میتونه تعادل خودش را حفظ کنه. اونایی که بند بازی میکنن روی بندها راه میرن، این تمرین کردن میتونن تعادل خودشون را حفظ کنن، ولی تصور و سقوط در اونها هم هست. منتها اونجا که صرف تصور سقوط منشأ سقوط میشه، مال این هست که شخص یک حالت خوف و وحشتی میگیردش که نمیتونه خودش را کنترل کنه، اون وقت سقوط میبود. ولی این کسی که تجربه کرده و تمرین کرده، اون حالت خوف و وحشت براش پیدا نمیشه، میتونه خودش رو کنترل کنه، سقوط نمیکنه. پس وجود تصور و این حالت علمی در هر دو صورت هست. یک عامل دیگری است که منشأ میشه که اونجا سقوط کنه و اون حالت خوف و دهشت هست و در این یکی نیست، اینه که سقوط نمیکنه. پس اینم رو ما نباید یک نوع دیگری از فاعل حساب بکنیم. البته این در واقع مناقشه است در این مثالی که ذکر کردم. مثال‌های دیگری هم برای فاعل بالعنایه ذکر کردم، و شاید همه اینها جنبه تقریب به ذهن داشته باشه. از جمله گفتن آدم تصور ترشی که میکنه دهنش آب میفته. خود این تصور منشأ میشه که آدم دهنش آب میفته. اینجا دیگه خوف و دهشت و مثلا حالات نفسانی و اینها هم در کار نیست، صرف تصور کافیست برای اینکه این حالت تر آدم پرید. یا آدمی که احساس ترس میکنه رنگش سرخ میشه، احساس خجالت میکنه رنگش سرخ میشه، احساس ترس میکنه رنگش زرد میشه. اینها مثال هایی است که برای فایده بل عنایه زدن و در همه اینها کمابیش مناقشه هست و اینها مناقشه در مثاله. در واقع اینها خواستن برای تقریب به ذهن اینها رو بگن تا یه نوع فایل بل عنایه ما بفهمیم میتونه وجود داشته باشه که صرف علم کافی باشه، نه اونم صرف تصور. ممکن است علم تصدیقی هم باشه، اما صرف علم است فقط، نه اینکه یک انگیزه‌ای برای انجام این داشته باشه، نفعی در نظر بگیره، مصلحتی را در نظر بگیره و اون وقت اون کار را انجام بده، یا لذتی را در نظر بگیره. صرف همین که علم به این معلول پیدا میکنه کافی است برای تحقق معلول. معلول از سنخ علم نیست، ولی علم کافیست برای تحققش. برای اینکه یه همچی چیزی رو ما بتونیم درک بکنیم این مثال ها رو ممکنه زدن که ببینید صرف این که مثلا تصور ترشی میکنید دهنتون آب میفته این چجوره، که همین علم همین تصور کافیست. این ها رو خواستن بگن برای اینکه فاعلیت خدای متعال را تصور کنن، که در خدا که غرضی از خلقت نداره، که چیزی را می آفرینه نفعی براش نداره. و در باب غایات خواهد اومد که فعل خدای تعالی معلل به اغراض و غایات نیست. در ذات حق فاعل و غایت یکیست. برای اینکه بگند غایت زائد بر ذات نداره و همون علم کافیست، اومدن فاعل بالعنایه را مطرح کردند و این مثال هام را شاید به خاطر تقریب به ذهن زده باشند. اگه اشکالی در فاعل بالعنایه باشه در مورد خدای متعال، از اون جهت هست که علم خدا زائد بر ذات نیست. در فاعل بالعنایه فرض این است که علم زائد بر ذاته، یعنی صورت تصوری میبایست باشه. اونجا دیگه ذهن و تصور و این حرفا وجود نداره، اون علم حضوریه. وگرنه در خود این تصویر که اگر چنین چیزی داشته باشیم که فاعلی با صرف تصور فعلش انجام بگیره، این یک قسم فاعلیت خاص خواهد بود. حالا چنین چیزی داریم یا نداریم، علم خدا اینجور فاعلیت خدا بالعنایه هست اونطور که مشائین میگن یا نه، اون یه حرف دیگریست. به هر حال ایشون در این که فاعل بالعنایه هم قسم خاصی حساب بشه نظر دارن. می‌فرمایند که یظهر ایذن ان الفاعل بالعنایه من نوع الفاعل بالقصد، فان تصور السقوط، میان روی مثالی که برای فاعل بالعنایه زدن، کسی که روی جزء عالی هست و تصور سقوط میکنه، فان تصور السقوط من قام على جزء عال مثلا علم واحد موجود فالخائف الذي ادهشه تصور السقوط فيسقط. این تصور اگر توأم باشد با خوف و دهشت موجب سقوط میشه، اگر نباشد همین تصور در یک کسی که تمرین کرده هست ولی موجب نمیشه. انسان همون انسانه، تصورش هم همون تصوره. اونجایی که تصورش توأم با خوف و وحشت هست سقوط میکنه، جایی که نباشد سقوط نمی کنه. پس این نباید ما دو قسم حساب بکنیم، بگیم اونجا یه دایی دارد، دایی ندارد بر سقوط، و سقوط می کنه، پس این یه قسم خاصی است. اینجا دایی دارد بر اینکه خودشو حفظ کنه، اونجا خودشو حفظ می کنه. و ملاک این است که در اونجا یک خوف و وحشتی برش عارض شده که نمیتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه. مناقشه دیگری در این مثال میشه کرد که اصلا سقوط اونجا فعل انسان نیست، در واقع این قوه جاذبه زمینه که برو میکشدش. اونجایی که خودش رو حفظ میکنه اونجا فعلی انجام میگیره، حفظ تعادل. اما اونجایی که نمیتونه خودش حفظ تعادل خودش رو حفظ کنه، کاری نمیتونه انجام بده، این زمینه که او رو میکشدش، این در واقع فعلی نیست که از او سر زده. برحال اینا مناقشات در مثال همش. و فی من اعتاد القیام علیه به تکرار العمل، اگر کسی عادت کرده باشه که روی جزء عالی هم بیسته با تکرار، فلا یخاف ولا یسقط کل بنا مثلا فوق الابنیت و الجدران العالیت جدن. بنا هستن خیلی جاهای بلند میرن و سقوط هم نمی کنن. اگه ما بخوایم بریم از همونجا روی این چوب بس ها، دفعه اول که بریم میفتیم پایین. این کم کم از چوب بس های کوچکتر بالا رفته، تمرین کرده، حالا میتونه اونجا وایسه. ما اگه اونجا وایسیم بخوایم از کنیم آجر بگیریم و بذاریم و اینا، همون دفعه اول میفتیم پایین. چرا اون نمیفته بنا؟ بخواد اینکه دیگه ترس نداره. اون یکی میفته چون ترس دارد. پس این علم در هر دو موجوده. نمیشه گفت این علم در اونجا منشأ سقوط است، در اینجا منشأ سقوط نیست. علم یک علمه، اگه منشأ سقوط باشه هر جا باید، هر دو باید باشه. فالصاعد فوق جدار عالم القائم علیه یعلم ان من الممکن ان یثبت فی مکانه فیسلم او یسقط من فیهلک. میدونه ممکنه بیفته پایین و ممکنه نیفته. غیر انه ان استغرقه الخوف و دهشت شدیده، اگر خوف برش غالب شد و جذبت نفسه الى الاقتصار الى تصور سقوط. این خوف وقتی عارضش میشه موجب این میشه که فقط تصور سقوط بکنه دیگه، تصور بقا را نکنه. فقط تصور سقوط هست، یسقط. به خلاف معتاد، اون هر دو صورت در ذهنش موجوده، بلکه چون مطمئن هست که میتونه خودش رو حفظ کنه، تصور سقوط براش چندون کششی نداره، این میتونه خودش رو حفظ کنه. به خلاف معتاد بدالک، فإن صورتین یعنی صورت سقوط و عدم سقوط، موجودتان عنده من خوف و دهشت، فیختار ثبات فی مکانه فلا یسقط. خب حالا اون جهتی که در علم عنایی در فاعل بالعنایه گفته بودند که فاعل بالعنایه داعی ندارد، یعنی غایت نداره فعلش، می‌فرماید ما در بحث غایات خواهیم گفت که هر فاعلی غایت داره، منتها بعضی جاها غایت عقلایی است، بعضی جاها غایت عقلایی نیست. اگر یک فعلی غایت عقلایی نداشت نباید بگن این غایت نداره. این بحثش بعداً خواهد اومد که حتی کارهایی که از روی عبث و لعب هم انجام میگیره اینها هم بی‌غایت نیست. و فقدان هذا الفعل العنایی للغایه الصالحه العقلائیه، یادم که میفته پایین که غرض عقلایی نداره از افتادنش، این منشأ فرق باشه. میگیم این معناش این نیست که اصلا غایت نداره فعل، غایت عقلایی نداره. و این پاس برمیگرده به این که ما چی را عقلایی بدونیم چی را ندونیم. این غیر از این است که اصلا خود ماهیت فعل تغییر بده. و اما این که این فعل عنایی فاقد غایت صالح عقلایی است، این موجب این نمیشه که اصلا مطلق داعی و مطلق غایت نباشه در کار. فدائی اعم و منزال کماسیتی فی الکلام علی اللعب و العبث، کارهایی که از روی لعب و عبث هم انجام میگیره اینها هم بی‌غایت نیست. در بحث غایت خواهد بود. الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنى الکلمه الا الله سبحانه. این عنوان گاهی از طرف اشاعره مطرح میشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و به معنای نفی علیت سایر موجوداته. میگن مثلا نار وقتی ما میگیم منشأ احراق میشه، خود نار تأثیری نداره، خداست که میسوزانه. منتها عادت الله جرت بر این که وقتی نار عرض کنم ملاقات کرد با یک جسم قابل احتراقی، اون وقت خدا میسوزونتش. پس مؤثر حقیقی خداست و چیز دیگه مؤثر نیست. این معنا از نظر ما مطروده و غلطه و بحث های علیت اینا نفی میکنه. در جای خودشم در بحث معارف هم عرض کردیم که لسان آیات و اینها هم این نیست. بلی یه معنای دیگری این کلمه میتونه داشته باشه، این جمله لا مؤثر فی الوجود الا الله، همون معنای لا حول ولا قوة الا بالله هست. نه اینکه تأثیر در موجودات نباشد، اما تأثیر استقلالی نیست. موجودی که مستقل در تأثیر باشد جز خدا نیست. این بحث منعقد شده برای این معنا. در واقع این یک معنای توحید افعالی است که ما میگیم با اینکه همه موجودات مؤثر هستند در آثار خودشون، هر فاعلی در فعل خودش مؤثر است، اما در این تأثیرش مستقل نیست. و این مطلبی است که سابقین هم میگفتند، از حکما در مثلا در شفا هم هست، اما یک بیان روشنی از این مطلب نداشتند جز از همین راه که سلسله علل منتهی میشه به خدای متعال. ولی ما به برکت اصالت وجود و تشکیک در وجود و اثبات اینکه معلول وجود رابط هست نسبت به علت، این بیان خیلی روشنتری میتونیم داشته باشیم. بعد از اینکه ثابت شد که وجود اصیل هست و ثابت شد که علیت هم در وجود است و ثابت شد که وجود معلول عین الربط بالعله است و از خودش هیچ استقلالی نداره، پس اصلا غیر از خدا موجود مستقلی وجود نخواهد داشت. خداست و موجوداتی که همه در ظل او و در شعاع او، که البته همه این تعبیرات تعبیرات مشابهی است و باید با تنزیه توأم باشه، همه اذلال وجود او هستند، شؤون وجود او هستند، تجلیات او هستند. هر کدوم از اینها را بگیم منظورمون همینه که وجود دارد اما وجود استقلالی نداره. بعد اینکه اینها ثابت شد که معلول عین الربط بالعله هست، خیلی خوب روشن میشه که اون چه مؤثر بالاستقلال میتونه باشه چیزیست که وجود بالاستقلال داشته باشه و هیچ موجودی وجود بالاستقلال نداره، پس مؤثر بالاستقلال هم نخواهد. با این بیان و این اصولی که در فلسفه صدر المتعالین و حکمت متعالی ثابت شده، این جمله یک معنای بسیار روشن و متقنی پیدا میکنه و هیچ ربطی هم به حرف اشاعره نداره. الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنی الکلمه، یعنی تأثیر حقیقی و استقلالی الا الله سبحانه. قد تقدم ان العلیت و المعلولیه ساریتون فی الموجودات، از بحث های سابق به دست اومد که بالاخره در کل عالم وجود علیت و معلولیت سریان دارد، یعنی هیچ موجودی نمیشه فرض کنه که نه علت باشه نه معلول، هر موجودی یا علت هست و معلول نیست مثل خدای متعال، یا معلول است و علت نیست مثل معلول اخیر، و یا هم علت هست هم معلول. پس چیزی که نه علت باشد نه معلول ما در عالم نداریم. فما من موجود الا و هو علتون لیست به معلوله، یا اینجوره که علت هست و معلول نیست که اون خداست، یا معلولون لیست به علت، معلول اخیر، حالا معلول اخیر چی باشه، فرض کنید هیولای اولا، یا بعضی دیگه زمان را مثلا معلول اخیر دونستن، یا معلولات اخیر قائل شدن، به هر حال اون چیزی که دیگه خودش علت نیست. او علتون لشیئن و معلولون لشیئن، که اکثر موجوداتی که ما باشون سر و کار داریم اینجور است. و تقدم ان سلسلت الالل تنتهی الى علتن لیس به معلولتی، این سلسله نظام علی و معلولی به یک علتی منتهی میشه که اون دیگه معلول نیست و هو الواجب تعالی. و تقدم انه تعالی واحد واحدون وحدتن حقتن لایتتن ولایتکرر. ضمناً در بحث وجوب و امکان هم روشن شد که واجب الوجود واحد خواهد بود، البته بحث تفصیلیش در آینده در مرحله دوازدهمه، ولی در ضمن بحث های آینده این روشن شد. و غیره من کل موجود مفروض واجب بهی، ممکنون فی نفسه، هر موجودی غیر از خدا باشه این امکان ذاتی دارد و وجوب بالغیر. یه اصل دیگری که باز در این قاعده میخوام ازش استفاده بکنیم اینه: و تقدم انه لا غنى للمعلول عن العله الفاعلیه. علیت سرایان دارد در همه موجودات، اما هر معلولی علت فاعلی هم میخواد. بعضی از معلولات هستن که علل دیگری هم میخوان، ولی هر معلولی فرض کنیم علت فاعلی را حتما میخواد. مجردات هم با اینکه شرایط مادی ندارن ما علت فاعلی را میخواد. پس این هم رو باید در نظر بگیریم که اون چه هر موجودی ازش مستقلی نیست علت فاعلی است، ولی علت های دیگه ممکنه بعضی از موجودات نیازی بهش نداشته باشه. لا غنى للمعلول عن العله الفاعلیه کما لا غنى له عن العله التامه. منتها بعضی جاها علت فاعلی همون علت تامه هست، ولی بعضی جاها غیر از علت فاعلی شرایط و معدات و اینا هم باید باشه. فهو تعالی از این اصولی نتیجه رو میگیریم که علتون تامتون للکل، کل جهان رو که وقتی در نظر بگیریم که خدا هست تو کل جهان، صرف نظر از خصوصیات هر یک از اشیاء، این دیگه نمیتونه یک علت خارج از ذات داشته باشه حتی به عنوان شرط، چون چیز دیگری نیست که شرط بشه. خدا نسبت به کل جهان علت هم علت فاعلی هم علت تامه. نمیشه بگن کل هستی وقتی تحقق پیدا میکند که یک شرطی غیر از خدا به وجود بیاد. شرط از کجا میخواد به وجود؟ اگر موجود است خب جزء همین کل هستی است، اگر موجود نیست خب عدم که شرط نیست، نمیتونه تأثیر داشته باشه. پس خدای متعال نسبت به کل هم علت فاعلی است هم علت تامه است. فی عین انه تعالی علت فاعلیتون، هم علت فاعلی است هم علت. یه اصل دیگه این بود که گفتیم علیت در ماهیت و اتصاف ماهیت به وجود و اینا نیست، علیت در وجود است، وجود معلول است که ارتباط با وجود علت ده. اینم یک اصل. و تقدم ان العلیت فی الوجود و هو اثر الجائل. و بالاخره این اصلی که از همه مهمتر هست اینه که ان وجود المعلول رابطون به نسبت الی علت قائمون بها، کما ان وجود العله مستقلون به نسبت الی مقدمون له. لا حکم للمعلول الا و هو لوجود العله و بهی. معلول هرچه دارد از علت و با علت دارد، خودش از ناحیه خودش هیچی ندارد، چون وجودش رو از او دریافت میکنه، همه چیز هم مال وجوده. خب حالا این اصول متعددی را که تا به حال همش اثبات شده در کنار که هم که بگذاریم، اون وقت این نتیجه رو میگیریم که یک موجود مستقل داریم که در وجود مستقل است با اون خداست. اگر چیزی بخواهد تأثیر کند، تأثیر استقلالی فرع این است که چون تأثیر در وجوده، فرع این است که وجود استقلالی داشته باشه، و چون هیچ چیزی وجود استقلالی نداره پس تأثیر استقلالی هم نخواهد داشت. نتیجه این که فهو تعالی الفاعل المستقل فی مبدئیته علی الاطلاق و القائم بذاته فی ایجاده و علیته. اوست که در علیت و ایجادش قائم به ذات هست، همه موجودات دیگه در علیتشون قائم بالغیرن، باید تکیه بر وجود خدا داشته باشن تا بتونن تأثیر کنن، اگه خدا نباشه اونها نیستند و جایی برای تأثیرشون هم باقی نمیمونه. و هو المؤثر، پس نتیجه این میشه که اوست مؤثر به حقیقت معنی کلمه، یعنی مؤثر استقلالی. لا مؤثر فی الوجود الا هو، یعنی لیس لغیره من الاستقلال الذی هو ملاک العلیت والایجاد الا الاستقلال النسبی. موجودات دیگه اگر استقلال دارن نسبت به معلولشون استقلال دارن، مستقل از معلولن، اما مستقل از علتشون که نیستن. از اون جهتی که علتن مستقلن، اما از اون جهتی که معلولن لا مستقلن. پس چیزی که مستقل علل اطلاق است فقط خداست. فالعلل الفاعلیت فی الوجود، پس علل دیگه چه کار هستن؟ اینا همه در واقع زمینه را فراهم میکنند برای اینکه یک موجودی استعداد درک فیض از خدای متعال پیدا کنه. به یک معنا اینها میشن موعد. این موعدی که اینجا به کار میره غیر از موعدی است که در علل حقیقی گفتیم، در مقابل علل حقیقی یه جا تقسیم کردیم علت را به علت حقیقی و علت موعد. اونجا لازمش این بود که علت موعد اصلا فاعل حقیقی نباشه، فاعل بلعرز بود. اما اینجا که میگیم علل دیگه موعد هستن، منظور اینه، یعنی زمینه را برای پیدایش معلول دیگری فراهم میکنن، مجرای فیض الهی هستن. برای این که مثلا عالم جسمانی تحقق پیدا کند باید یک مجرای فیضی وجود داشته باشه که فیض وجود از خدا به او برسد. اون مجرا را میگیم موعد، یعنی این زمینه را فراهم میکنه برای اینکه اون پیدا بشه. کی ایجادش میکنه؟ خدا ایجاد میکند، اما از راه این. مثل اینکه حالا فرض کنید که یک سرچشمه هست بی نهایت آب ازش میجوشه، اما این آب برای اینکه برسه به یک زمین خاصی از یک کانالی باید بگذره، از یک مجرایی باید بگذره. این آب مال سرچشمه هست، مجرا خودش آب نداره. تر بودن خود مجرا هم از آب سرچشمه هست، اما تا این مجرا هم نباشه آب به اون زمین نمیرسه. این مجرا حکم موعد را داره، یعنی زمینه رسیدن آب به اونجا را فراهم میکنه، اما اونی که زمین را سیراب میکنه همون آب سرچشمه است، چیز دیگری نیست. فیض وجود مال خداست. اینها مجاری هستند. به این معنا موعدن. موعد که اینجا میگیم غیر از موعد در مادیات. موعدات مقربتون للمعالی الی فیض المبدع، همین که اینها را به فیض نزدیک میکنن، زمینه فیض را براشون فراهم میکنن. الى فیض المبدا الاول و فاعل الکل تعالی. این بحث بر اساس این است که ما حقیقت وجود را اصیل دانستیم و فاعلیت در وجود و معلول نسبت به علت وجود رابط و غیر مستقل. این طبعا بعد از این اصول اینجور بحثی میشه به دست آورد و این منحصر است به حکمت متعالیه. قبلا چنین استنتاجی را نمیشده بکنه، چون رابطیت معلول نسبت به علت ثابت نشده بود. خب آیا به صورت دیگری میشه این مؤثریت وجود را برای خدا گفت؟ اون فقط به همون معناست که اون علت العلل است. چون همه موجودات معلول او هستند، سلسله علل به او منتهی میشود. این یک بیان دیگری است. این بیان خیلی نازل تر از اونه. هذا بالنظر الى حقیقت الوجود الاصیلت المتحققت به مراتب حافل اعیان و اما بالنظر الى ما یعتبره العقل من الماهیات الجوهریت والعرضیه المتلبست بالوجود المستقلت فی ذالک. عقل وقتی یک موجودی را در نظر میگیره ماهیتش را درک میکنه. توی ماهیت ارتباط به علت نیست. ماهیت الانسان حیوان و ناطقه، توش این نیست که باید وجودش وجود رابطه باشه. این یک وجود استقلالی براش که انهو میبینه. با این نظر وقتی میخوام بگیم خدا مؤثر حقیقی است، فقط به همین معناست که اون در رأس سلسله علل است، سلسله جنبان است، نه اینکه خودش مؤثر و مفیض باشد و اونها دیگه حکم مجاری را داشته باشند. نه، اونها هم فاعل مستقل هستند، منتها فاعل هایی هستند که به هم مربوطند و به صورت سلسله به یک حلقه منتهی میشن که اون دست خداست. او که اون حلقه را به حرکت در میاره، سایر حلقات به دنبال هم به حرکت در میاد، اما هر کدوم یه حرکت مستقلی داره. فهو تعالی علتون تنتهی الیه الالل کلها و ما کان من الاشیا ینتهی الیه بلا واسطه فهو علته. علت مستقیم فقط نسبت به عقل اول هست. و ما کان من هاین تهی الی به واسطتن فهو علت و علته. دیگه نمیشه بگن خدا افاضه وجود به این میکنه، افاضه وجود را که دیگری میکنه، منتها خودش همون وجود را از خدا دریافت کرده. فهو تعالی فاعل کل شی و العلل کلها مسخره له. اون وقت سایر علل نسبت به خدای متعال میشن فاعل به تسخیر مسخر میشن. الفصل التاسع فی ان الفاعل التام الفاعلیه اقوا من فعله و اقدم. در این فصل دو چیز میخوان اثبات بکنن، یکی این که اگر فاعلی تام الفاعلیه باشه نسبت به فعل خودش باید از نظر وجود اقوا باشه، و یکی هم این که باید اقدم باشد. اما اقواییت وجود در فاعل حقیقی مفیز وجود این خیلی روشن، با توجه به همون مسئله رابط بودن معلول نسبت به علت. وقتی معلول عین الربط بالعله هست نسبت به علت هیچ استقلالی نداره، یعنی ضعف وجود. لا نعنی به ضعف و قوت وجود مگر همین که اون جوری است که احتیاج به این نداره، این احتیاج به اون داره، هر چه دارد از او دارد، پس اون وجود اقواست. بنابراین این معنا در علت فاعلی مفیز وجود این خیلی واضح است، بلکه سر متعلم می فرماید این بدیهی است. اگر درست تصور بشه معنای معلول نسبت به علت فاعل تام الفاعلیه، این روشن است که معلول از اف هست و علت اقواست. اما در سایر علل مثل شروط، معدات، اینها چطور؟ آیا اونها باید اقوا باشن یا نه؟ این یه حکم جزمی، ما نمیتونیم، ممکنه یک شرطی نسبت به مشروطش وجودش از عفن باشه. این دلیلی برهانی برای این مطلب نداریم، خودشم که حد نفسه بیان نیست. پس این که میگیم علت باید اقوا از معلول باشه، فاعل مفیز وجود رو میگیم، و الا در امور مادی روابط مادیات با هم دیگه این لازمش این نیست که هر چیزی متوقف بر یه چیزی هست اون متوقفان علیه باید اقوا وجودن باشه، این منظور نیست. و اما اقدمیت وجود، اون در هر علتی هست. هر علتی رو شما فرض بکنید نسبت به معلول، از نظر عقلی یک نفع تقدمی داره. تقدم زمانی منظور نیست، برای اینکه از اون طرف ما اثبات کردیم که علت و معلول باید همزمان باشن، در یک زمان باید موجود باشن. منظور این اقدمیت یک تقدم عقلی و رتبی است که برای علت نسبت به معلول در نظر گرفته میشه، که میگیم وجدت العله فوجد المعلول. این در همه علل هست، در علت تامه هست، علت فاعلی هست، در معدات، در شروط، همه اینها اینجور تقدم هست. بر این مطلبی اشکالی کردن با اونه که اگه شما بخواید بگید هر علتی تقدم داره بر معلول، در ماده و صورت هم باید معتقد بشید. ماده هم علت هست برای جسم، صورت هم علت هست برای جسم، و حالا که جسم چیزی غیر از ماده و صورت نیست و این دوتا معیت دارن. جسمیت یعنی وجود ماده و صورت، وجود ماده و صورت یعنی وجود جسم. پس بین جسم و بین ماده و صورت که اجزایش هستند و علل قوامش هستند، اون دیگه تقدم نمیشه اثبات کرد. جوابی که از این میدند طبقاً موافقاً به چیزهایی که مطلبی که سایر فلاسفه هم فرمودن این است که ما وقتی علیت و معلولیت را بین ماده و صورت و نسبت به جسم در نظر میگیریم، که جسم را به عنوان کل در نظر میگیریم و هر یک از ماده و صورت را به عنوان جزء. درسته که جسم چیزی غیر از ماده و صورت نیست، اما وقتی میگیم جسم یعنی مجموع به قید الاجتماع. کل وقتی گفته میشه که اجتماع الاجزا به عنوان شرط درش لحاظ شده باشه. اما اجزا نه، علیتشون به شرط الاجتماع نیست. ماده علت هست برای جسم، در این جهت ما علیتش برای تحقق جسم این متوقف بر چیز دیگری نیست، چون جز آل اله هست، علت ناقصه هست. شرط صورت هم همینطوره، اونم جز آل اله هست، جز علت قوامی. پس اون چه علت هست تک تک اینها هست لا به شرط الاجتماع. مجموعشون هم که میگیم علل القوام، باز هم مجموع لا به شرط الاجتماع، اگه به شرط الاجتماع شدیم میشه همون معلول. کل مجموع الاجزای به شرط الاجتماع است، این معلول نفس الاجزا است لا به شرط الاجتماع. یعنی عقل تا اجزا را جدا جدا، نفس الاجزا اجزای بالعصر را ملاحظه نکند، نمیتونه وجود کل را بپذیره. کل اجزا است به شرط الاجتماع، پس باید اجزایی باشد، شرط اجتماع هم درش بشه تا بشه کل. به این لحاظ است که میگیم اجزا که مجموع علل قوام هستند، ماده و صورت، اینها علتند و تقدم دارند بر معلول، یعنی اجزای بالعصر تقدم دارند بر اجزای به شرط الاجتماع. ولی اگر ما اینا رو بخوایم علت حقیقی حساب بکنیم، علت و معلول حقیقی، باید اصولی را که در علیت گفتیم فراموش نکنیم. در علیت گفتیم علیت در وجود است، یعنی وجود چیزی متوقف باشد بر وجود چیزی دیگری. پس ما در متن خارج دو تا وجود باید داشته باشیم که یکی بدون دیگری نشه. اگر علیت در وجود بود و واقعا یک رابطه تأثیر و تأثیر خارجی بود، وقتی تصور میشه علیت و معلولیت که دوتا وجود داشته باشه. در اینجا که میگیم جسم چیزی غیر از ماده و صورت نیست، شما میگید به شرط الاجتماع، اجتماع هم یه چیزیست غیر از ماده و صورت، یعنی یه چیز عینی است، یک امری است در خارج متحقق از غیر از ذات ماده و غیر از ذات صورت، جای عنوان انتزاعی عقلی است. اگر شما در ماده و صورت گفتید وقتی اینا با هم ترکیب میشن یه شیء سومی به وجود میاد اینجا، اون وقت میتونید بگید که این شیء سوم معلول ایناست. ولی چنین چیزی نیست، جسم چیزی غیر از ماده و صورت نیست، شیء سوم نداره. علال فرض جسم چیه؟ هیولای اولاست و صورت جسمیه، غیر از این همه چیزی دیگه نداریم. این حیثیت اجتماع این یک امر عینی نیست، یه عنوان انتزاعی است. بنابراین ما دو چیز نداریم تا علیت و معلولیتی باشه. این علیتی که برای اجزا نسبت به کل لحاظ میکنیم این یک اعتبار عقلی است، ولی در خارج ما این چیزی نداریم که علت دو جز با هم تأثیر بکنند و یک معلولی را به وجود بیارند در متن خارج، چون چیزی نیست. علت و معلول اگر صورت روی ماده تحقق پیدا کرد جسم به وجود میاد. جسم یعنی چی؟ یعنی همین مجموع ماده و صورت. این به شرط الاجتماع و فرق بین اجزای بالعصر و اجزای به شرط الاجتماع گذاشتن، اینا در اعتبارات عقلیه، الا در متن خارج که چیز دیگری به وجود نمیاد. به هر حال این اولا مبتنی است، اصلش از همون هیولا و صورت آب میخوره که اینا با هم دوتا جوهرن و متحد میشن، میشن یه جوهر سوم. یادتون باشه در اقسام جوهر ما گفتیم اگر جوهر چیزی غیر از ماده و صورت نیست، این قسم سومی نمیشه. فرض کنید حالا شما هیولا رو اثبات کردید و صورت رو اثبات کردید، خب دو تا صورت وقتی پهلوی هم قرار میگیرن اجتماع میشن، میشن یک جوهر سومی، جوهر دیگری نیست اینجا، همین ماده است و صورت، صورت روی ماده تحقق پیدا کرده شده جسم، سه تا جوهر نداریم. تازه به فرض اینه که هیولای ثابت بشه، اگر نشود که همه این حرفا از ریشه خراب بشه. فیان الفاعل تام الفاعلیه اقوا من فعله و اقدم، اما انه اقوا وجودن و اشد، فلان الفعل و هو معلوله رابطتون به نسبت الی، اصلا معلول نسبت به علت یک وجود رابطه، قائم الهویت به و هو المستقل الذی یقومه، فاعل اون وجود مستقلی است که قوام میبخشد به معلول و یحیط به، ولا نعنی به اشدیت الوجود لا ذلک. این که میگیم وجود علت اقوا و اشد است یعنی همین، یعنی اون استقلال داره این نسبت به این نداره. و هذا یجری فی علت تامه ایضا کما یجری فی الفاعل المؤثر. علت تامه هم بما این که مشتمل است بر علت فاعلی، اونم اقواس از معلول. و قد عد صدر المتعلهین المسئله بدیهیتن، این مسئله فرموده مسئله بدیهی است. قال البداهت حاکمتون بان العلت المؤثره هی اقوال ذاتها من معلولها، خود به خود خود اقوا از معلول است، اما اقواییتش در همون جهت علیتشه. ممکنه شما فرض کنید یه موجودی هست، دو تا موجود هستن، یکی در یکی تأثیر میکنه، یک اثر خاصی را در اون معلول میگذاره. اینجا این معلول دو حیثیت داره، یه حیثیت وجود خودش هست که از یه علت دیگری دریافت کرده، یه حیثیت اثرپذیریش روی این هست. فرض فرمید شما یه چکشی میزنید به یه کوهی و یه ذرهشو میتراشید، برای مثل باب تشبیه معقول به محسوس، این کوه چکش علت هست برای اینکه یه ذره از این کوه رو بتراشید شما. این تراشیدگی که در کوه پیدا میشه معلول این چکشه. این تراشیدگی میگیم باید از اف باشه، از چکش، نه خود کوه. و از اون جهتی که معلول است از اف است. اگر یه جهت دیگری داشته باشد که معلول این علت نباشه، اون دیگه لازم نیست از اف باشه. در فیما یقع به العلیه علت اقواست، نه اینکه مطلقا صرف اینکه همین یک نوع معلولیتی برای یه شیء فرض کردیم باید کل وجود این معلول بگیم باید از اف باشه، از همین علتی که یه اثر خاصی رو در او گذاشته. بله، همین کوه را نسبت مفاعل مفیزش وقتی حساب بکنیم از اف وجودن است. اما در غیر ما یقع به العلیه، معذرت میخوام، در غیر علت مؤثر، یعنی غیر از اون علتی که اثر بخش است، هستی بخش است، در غیر علت مؤثر لا یمکن الجزم بذلک ابتداء. این بدیهی نیست، صرف این که ما تصور کردیم یک چیزی شرط است برای یه چیزی، باید بگیم شرط هم اقواس از مشروط، اگر موعد شد بگیم موعد هم اقواس از مستعد. نه، این برهانی نداره. این راجع به اقواییت وجود. پس اقواییت منحصر است به علت فاعلی و علت تامه هم بما اینکه مشتمل بر علت فاعلی است. و اما انه اقدم وجودن من فعله فهو من الفطریات، این خیلی واضح است، خود فطرت العقل یحکم به اینکه علت مقدم بر معلول است، اما تقدما عقلیه. چرا؟ لمکان توقف وجوده علی الفعل، یعنی همین معنای علت و معلول رو که شما در نظر بگیرید این معنا اثبات میشه. معلول چیه؟ اونیست که متوقف است بر علت. پس در مرحله متقدمی باید علتی باشد تا این متوقف بر او باشد. لمکان توقف وجود الفعل علی وجود فاعل، خب این نسبت به فاعل در علت تامه هم همینطوره، چون اونم مشتمل بر فاعل است. و هذا ایضا کما یجری فی الفاعل یجری فی العلت التامه و سایر العلل. این حکم دیگه اختصاص به علت فاعلی و علت تامه نداره، هر علتی به هر نحو تأثیری شما براش فرض بکنید ولو به عنوان یک شرط کوچکی هم باشه باز هم تقدم دارد بر معلول، از این لحاظ، برای اینکه اون مشروط متوقف بر این شرطه. خب حالا اشکال والقول بان العله التامه مع المعلول، میگن علت فاعلی مثلا میشه بگن مقدمه بر معلوله، اما علت تامه که واجد شامل ماده و صورت، علت مادی و علت صوری هم باشه، اونا دیگه نمیشه بگن مقدمه بر معلوله، برای اینکه ماده و صورت عین معلوله و عینش خودشه که دیگه مقدمه بر خودشه نیست. والقول بان العله التامه مع المعلول لان من اجزائها ماده و صورت، ماده و صورت معیت دارن با معلول، نه تقدم دارن، بل عین المعلول، اصلا ماده و صورت همون معلوله دیگه، جزم یعنی ماده و صورت. بنابراین نمیشه بگن که این علت تامه مقدم است بر معلول، لاستلزامی تقدم الشیء علی نفسه. ماده و صورت نمیشه بگن مقدمه بر معلوله، علت تامه هم که شامل ماده و صورته، پس نه ماده و صورت مقدمه بر معلول و نه علت تامه ای که شامل ماده و صورت میشه. این هاذا القول مدفوع. بأن المادة كما تقدم علت مادية لمجموع المادة مسؤولة، علیت ماده برای مجبرای کل است. صورت هم بله مجموع ماده و صورتی که اون مجموع میشه شیء مرکب. صورت هم که علت است اونم همینطور است، علت صوری است برای مجموع، اما نسبت به ماده که دیگه علت نیست، البته شریکت العله هست به یه معنی تصویر کردن. و اما المجموع الحاصل من هما فلیس به علت لشیء. شما گفتید مجموع این معلول هست، نه، خود ذات هر یک از اجزا معلول بودن، علت بودن نظر میخوام، اما مجموع که دیگه علت نیست، علت برای چی مجموعه؟ پس ما یه چیزی داریم که علت نیست و اون مجموع است. چیزهایی داریم که علت هستن، ماده هست علت برای مجموع، صورت هست علت برای مجموع. پس نه دو چیزه، اگر عین هم بودن همونی که علت بود باید معلول هم باشه، همونی که معلول بود باید علت هم باشه، با حال اینکه اینجور نیست. ما یه مجموعی داریم که مجموع دیگه علت برای ماده و صورت نیست. هیچ وقت گفتیم مجموع علت هست برای ماده یا مجموع علت هست برای صورت؟ نه. پس یه چیزی داریم که علت نیست و اون مجموع، و چیزهایی داریم که علت هستن، ماده علتون للمجموع، صورت هم علتون للمجموع. پس این دوتا غیر همان و معلول که کل باشد متوقف هست بر اجزا. مدفوعون بان المادت کما تقدم علتون مادیتون للمجموع، صورت هم علت سوریه هست للمجموع، اما مجموع الحاصل من هما فلیسه به علتون لشیعه. پس یه چیزی داریم که معلول است و علت نیست. فکل واحد منهما علت متقدمتون، اما مجموع دیگه علت نیست، معلول متأخرون. و هذا معنا ما قیل ان المتقدم هو الآحاد بالعصر و المتأخر المجموع بشرط الاجتماع. برای اینکه کل که میگیم کل، خود تک تک اجزان کل نمیشه، ولو حتی اجزا را مجموعش هم را در نظر بگیریم، مگر اینکه اجزا را به شرط الاجتماع در نظر بگیریم، اون وقت میشه کل. پس کل که اجزا است به شرط الاجتماع، غیر از نفس الاجزا است بلا لحاظ الاجتماع. اونی که علت است اجزا است بالعصر، خود اینها. اونی که معلول است اجزای به شرط الاجتماع است، اون دیگه علت برای چیزی نیست. پس میشه بگن که باز اجزا تقدم دارد بر کل، و علت تامه‌ای هم که مشتمل بر اجزا هست اون هم تقدم داره بر کل. و صلی الله علی محمد.